صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبدالآباد از آن توست. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. دوستان و شنوندگان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که با ایمانی که در اعمالتون آشکار میشه، روز به روز جلال و رحمت و عنایات خداوند را در زندگیتون آشکار نموده و با زندگی نیکویتان مردم را متوجه خدای مهربان، خدای خوب و خدای محبت بنمایید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل سوم از رساله حضرت یعقوب که بخش 20 از انجیل مقدس است معطوف میکنیم و با کمک خداوند آیات را قضای روح و روان خود ساخته و با اطاعت کردن از فرامین مقدس او به حضور خدای خود نزدیکتر از گذشته می شویم. ولی قبل از اینکه آیات را براتون بخونم، اجازه می خواهم ضمن تشکر از همه شما عزیزان به نامه آقای یوسف که خواستن آن را از رادیو پخش کنیم اشاره کنم. ایشان ضمن لطف بسیار فرمودند: من یوسف که از اقلیت آشوری هستم، مدت 1.5 سال است که در ترکیه پناهنده شدم. من تا چند پیش ایمانی نداشتم و حتی بر علیه خدا تبلیغات نیز می کردم و به خاطر مسائل بسیاری در زندگی از مسیحیت و مسیح دور گشتم، تا اینکه بر حسب اتفاق پیام حقیقی عیسی مسیح رو شنیدم و او چشمان روحانی مرا که خیال می کردم باز بود ولی حقیقتم بسته بود گشود و مرا بینا کرد و به من زندگی و امید عطا کرد، به طوری که زندگی که اکنون دارم برای من مفهوم بسیار تازه و زیبایی دارد. برای اولین بار متوجه شدم که خداوند خدای محبت است و در عمل محبت خیش را آشکار کرده و می کند. کشیش عزیز، امروز عیسی مسیح زنده یک واقعیت و هدف زندگی من است و می خواهم به خاطر لطف شما که در باره او و فیض او با ما سخن می رانید شکرگزاری کنم. اما غرض از نوشتن این نامه برقراری رابطه روحانی با شماست، زیرا برای رشد روحانیم به کمک ها و تجربیات روحانی شما نیز احتیاج دارم. انگار کودکی هستم که تازه در عالم روحانیت چشم باز کرده و قدم برداشتم و همه چیز و هر کس را از دید تازه‌ای می‌نگرم. بنابراین تمنا می‌کنم که دست مرا بگیرید و مرا یاری بدهید تا در این زندگی تازه عمرم را در قدوسیتی که مسیح مقدس و نجات دهنده از من می‌خواهد به سر بیاورم و بتوانم با مطالعه کلام خدا خدمتگزار او باشم. دوست عزیز آقای یوسف، ما خدا را شکر می‌کنیم که شما نور خدا را دیده و به سوی آن آمدید. کتاب مقدس می‌گوید این خداوند مهربان است که به دنبال انسان گناهکاری مثل من و شما آمده و آنچه که او از ما می‌خواهد ایمان و تسلیم شدن و اعتماد کردن و اطاعت کردن از او می‌باشد. من هم مثل شما این تجربه روحانی را داشتم و به راستی که زندگی کسی که به مسیح ایمان می آورد و عمرش را به او می سپارد و هستیش را به مسیح مقدس تسلیم می کند، کوشش او این خواهد بود که مثل مسیح از این بعد فکر کنه، مثل مسیح عمل کند و مثل مسیح زندگی کند. زیرا اوست که اکنون در حضور خداونده و آنان که در جاپای او قدم بر می دارن نیز به ملکوت خدا هدایت می کند. منتظر نشریات و نامه ما باشید و آدرس کلیسا را نیز براتون ارسال نمودم که امیدوارم به کلیسا بروید و در عبادت با سایر ایمانداران رشد و نمو کنید و باعث تشویق دیگران باشید. خدا شما را برکت بدهد. حالا با هم به کلام خدا روی می آوریم و آیات کلام خدا را غذای روح و روان خود می کنیم. عرض کنم حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود، وقتی که با چشمانش شاهد رستاخیز عیسی مسیح از مردگان شد و قدرت خدا را دانسته و کلام نبوت ها و پیشگویی های تورات را درک کرد و فهمید که در عیسی مسیح به انجام رسیده است، آنقدر خود را تسلیم خدا و کلام او و اطاعت از او میکنه و آنقدر با خالق خود عمر خود را در دعا و مناجات به سر میبره که در احادیث آمده است پوست زانوهایش بر اثر اینکه روی زمین بوده و روی زانو خدا را عبادت می کرده از پوست شتر نیز سخت‌تر شد و بدنش خمیده گردید. او در رساله خودش مطالب بسیاری رو برای ما بازگو می کند. در فصل دوم از مسیحیان و خداپرستان می خواهد که به ایمان خودشون نظری بیندازن، زیرا نجات بشر به وسیله ایمان میسر است. نجات بشر، رهایی از گناه به وسیله ایمان میسر است. آنچه که حضرت یعقوب ما را به شگفتی وار می‌دارد در این جملات اینه که اگرچه می‌فرماید ایمان عامل نجات بشره، ولی می‌گوید نه هر ایمانی به خدا عامل بخشش گناهان و رسیدن ما به حضور خدا میشه. و سپس به سه نوع ایمان اشاره می‌کنه که امروز دوست عزیز ایمان من و شما نیز جزء این سه گروه می‌باشد و میگه که فقط یک نوع ایمان است که ما را نجات میدهد. او ایمان اول را یا ایمان نوع اول را ایمان مرده میپندارد و آن را به ما معرفی میکنه و نشان میده که ایمان مرده یعنی چه و نشان میده که در آن مردم صحبت از ایمان و اعتقاد خودشون میکنن، صحبت از پیروی کردن از خدا میکنن و حتی کلام خدا را میدانن و مثل یک مقدس صحبت میکنن و کلام خدا را دائما بر زبان میآورن، ولی در عمل آن را نشان نمیدهن، یعنی اعمالشون با حرفشون یکی نمیباشد. آن را ایمان مرده میگوین. دوم ایمانی که شبیه ایمان ارواح خبیث یا شیطان می باشه که متاسفانه بسیاری از مردم جهان این نوع ایمان رو دارن. این نوع ایمان اینه که مردم نام خدا را بر زبان می آورن، معتقد به وجود خدا و یکتا بودن او هستن، ولی اطاعت از خدا نمی کنن. در باره خدا خیلی چیزها رو می دونن، ولی در زندگی عملا بوی از خدا شناسی در اعمالشون به مشام نمی رسه. این نوع ایمان همونطور که گفتم در کشورهای جهان، علل خصوص در کشور خودمون نیز پیروان بسیاری داره. مردم درباره خدا خیلی چیزها میدونن، از نام خدا میترسن و به خدا معتقد هستن، ولی در عمل صفات و سیرت خدا را آشکار نمیکنن. حضرت یعقوب میگه که حتی شیطان نیز به وحدانیت خدا معتقده. شیطانیز در باره خدا خیلی چیزها میدونه، اما در عمل ضد خداست. یعنی چه؟ یعنی ممکن است شخصی امروز به وجود خدا یکتا معتقد باشه ولی در عمل ضد خدا کار کند، که دوست من بسیارن از این نوع افراد. و ما ایمان سوم ایمانیست متحرک و زنده، یعنی اعمال شخص ایمان او رو آشکار میکنه. کارهای ما بیان کننده اعتقادات ما در باره خدا و حیات ابدی می باشد. دقت کنید دوستان، کارهای ما، اعمال ما، نحوه رفتار ما بیان کننده اعتقادات ما در باره خدا و حیات ابدی است. و اگر ما مسیحی هستیم و ایمان داریم، زمانی این ایمان، ایمان نجات محسوب میشه که ما آن را در اعمالمون به دیگران آشکار کنیم. بله دوستان، اگر شما امروز ادعا میکنید که ایماندار هستید، خدا پرست هستید، زمان این ایمان، ایمان نجات محسوب میشه که اعمال ما آن را به دیگران آشکار کنه، که در مورد این نوع ایمان قبلا این صحبت کردیم و دیدیم که دوستان عزیز، اگر من و شما با صدای بلند به جهانیان اعلام کنیم که ایها الناس ما خدا پرست هستیم و معتقد به وحدانیت خداییم و ایمان کامل به رحمانیت و محبت و رحمت او داریم و اینکه اصول اعتقادی مذهب را نیز کاملا بدانیم و کلام آسمانی را هم از بر کرده تمام آیات را حفظ کرده باشیم و هر روز در جلو عام آن را بر زبان بیاوریم، ولی در زندگی عملیمون از کلام خدا اطاعت نکنیم و در عمل خود ایمان خودمون را نشان ندهیم، خودمون را فریب داده و در گمراهی هستیم. ضرب المثل فارسی چقدر زیباست که میگوید دو صد گفتار چون نیم کردار نیست. چه حقیقت بزرگی که امروز مردم خیلی درباره خدا صحبت میکنن ولی در عمل بوی از خدا شناسی ندارن. حضرت یعقوب میگه اگر شما جز این گروه هستید، اگر ایمانتون در اعمالتون آشکار نیست، خودتون رو فریب دادید، گمراه هستید. بیایید توبه کنید تا دیر نشده ایمانتون رو به یک ایمان زنده مبدل سازید. حالا در فصل سوم حضرت یعقوب این موضوع رو به طریق دیگری ادامه میده و اون رو برای ما تشریح میکنه و درباره کوچکترین آلتی که بزرگترین خرابی ها را در زندگی روحانی شخص به وجود می آورد و نشون میده که آیا ایماندار هستیم یا نه، گفتار خودش رو ادامه میدهد. شاید بگید که لابد حضرت یعقوب میخواد درباره اتم صحبت بکنه، چون که گفتیم درباره کوچکترین آلت، ولی آلتی که بزرگترین خرابی ها را به وجود می آورد. نه دوست من، او نمی خواد درباره اتم و یا پروتون و نوترون صحبت کنه. آنچه که کوچکترین وسیله خرابی عظیم در رابطمون با خدا و با دنیای ما به وجود می آورد، قسمتی از وجود هر انسان است و آن زبان ماست. زبان ماست که خطرات بسیار عظیمی به بار می آورد و ویرانی های عظیمی را به وجود می آورد. در آیه اول از فصل سوم موضوع مورد بحث حضرت یعقوب زبان است، زبان من و شما. و بسیاری از دانشمندان علم الهی برای این قسمت از کلام خدا عنوانی به این مضمون برگزیدند: جهنم در آتش سوزنده. چرا؟ زیرا این قسمت درباره آزادی، آن هم آزادی بیانی سخن میراند، ولی نشان میده که ممکن است این آزادی بیان باعث نابودی بسیاری بشه. امروزه هستند که زیر پوشش آزادی بیان هر جمله ای را که بخواهن بر زبان میآورند، ولو اینکه بسیار رکیک و زشت باشد، ولی حاضر نیستند برای حفاظت گوشهای شنوندگانشون از جملات آلوده و کثیف کاری خودشون دست بردارند. حضرت یعقوب درباره آزادی بیان در دنیایی که خدا خلق کرده صحبت میکنه، که نشان میدهد خدا همه افکار و حرفای ما رو میدونه و میشنوه که ما چه میگوییم و هیچ چیزی از خدا پنهان نیست. در دو فصل گذشته از رسالهش حضرت یعقوب دو صفت و سیرت یک مسیح بالغ و رشد کرده رو بیان نمود. اول صبور بودن، آن هم مخصوصا در ایام سختی و جفا، و دوم عمل کردن حقیقت و یا حقیقت خدا را در زندگی ایمانی خودمون آشکار کنیم و آشکار ساختن حقایق الهی در عمرمون. ولی حالا به صفت سوم یک مسیح بالغ و با خدا را برای ما بیان میکنه و آن اینه که اگر ما مسیحی حقیقی هستیم، بر زبان خود مسلط بوده و قدرت بر کنترل زبان خود داریم. اگر بر زبان خود مسلط نباشیم، اگر قدرت نداشته باشیم که زبان خودمون رو کنترل کنیم، مواظب باشیم که چه حرفایی میزنیم و چه حرفایی نمیزنیم، دوست عزیز، هنوز ما یک ایماندار بالغ نیستیم. باید پذیرفت که قدرت کلام و صحبت کردن یکی از قوی ترین نیرویی است که خداوند به بشر داده است. به وسیله زبان انسان میتواند خدا را ستایش کند، دعا بکنه، انسان را تشویق بکنه، کلام خدا را موضع بکنه و شخص گم شده را به سوی خداوند هدایت نماید، که البته این افتخار بزرگی است برای هر شخصی. ولی در این حال با همان زبان شخص میتونه دروغ بگه، سبب نابود شدن دوستی ها بشه و به وجود آمدن دشمنی ها و شکستن قلب ها و ناامیدی ها برای خانواده ها باشه. قادر بودن به صحبت کردن یعنی توانایی داشتن در نفوذ کردن در دیگران است. قادر بودن به صحبت نمودن یعنی توانایی داشتن در نفوذ کردن در دیگران است. به وسیله کلام بود که هیتلر میلیون ها نفر را اسیر و فریفته خود ساخت و عامل به وجود آوردن جنگ جهانی دوم شد. امروز نیز به وسیله کلام است که سیاستمداران قدرت ها را به دست می گیرند و مردم را به طرف خود جذب می کنند. چرا؟ چون مردم به کلام شخص اهمیت بسیار می دهند و شده که جان خود را در راه حرفای دیگران فدا کنند. در کشور خودمون نیز شاهد وجود قدرت کلام بوده و هستیم که چگونه افراد را جذب و اسیر و شیفته خود می نماید. در بیان کلام قدرت بسیار عظیمی نهفته است که غالبا ما متوجهان نیستیم. این قدرت هم می تواند بنا کند، باعث برکت و رفاه مردم باشه، و هم می تواند خراب کند و باعث نابودی مردم. این قدرت کلام هم میتونه عامل صلح و صفا و آرامش باشه و هم میتونه عامل جنگ و خرابی باشد. حالا حضرت یعقوب برای اینکه به اهمیت این قدرت اسرار آمیز و اهمیت مسلط بودن بر آن، یعنی بر کلام و زبان، به ما ایمانداران نشون میده که چقدر مهمه، او 6 تصویر از زبان را به ما نشان میدهد و یا زبان را به 6 چیز مختلف تشبیه میکند. اول او آن را به لگام اسب تشبیه می کنه. دوم آن را به سکان کشتی و سوم آن را به آتش تشبیه می کنه. چهارم به زهر کشنده، پنجم به فواره و چشمه و ششم به درخت انجیر و یا درختی که میوه خوب به بار می آورد. و اگر دوستان این 6 مثل و یا تشبیهی که او از زبان نموده است را در کنار هم قرار بدهیم، به 3 قدرت زبان پی خواهیم برد. قدرت اول که حضرت یعقوب آن را در لگام و سکان کشبی تشبیه کرده است، در آیه 1-4 که اجازه میخوام براتون بخونم و ببینیم که مقصودش چیه. میفرماید: ای برادران من، بسیار معلم نشوید، چون که میدانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهد شد، زیرا همگی ما بسیار میلغزیم، و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و میتواند عنان تمام جسد خود را بکشد. و اینک لگام را بر دهان اسبان میزنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمیگردانیم. اینک کشتی ها نیز چه قدرت بزرگی دارند و از بادهای سخت رانده میشوند، لکن با سکان کوچکی به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانده میشود. حالا در ظواهر امر این چنین برمیاد که در میان جمع ایمانداران همه میخواستن معلم کلام خدا بوده و همه آرزوی را داشتن که صاحب مقام روحانی بشوند، کما اینکه امروزه نیز بسیاری خیال میکنن که چون سواد و دانش و اطلاعات دارن و خیال میکنن که از دیگران فهمیده تر هستن، پس لیاقت رهبری رو دارن و باید هم رهبر بشن. برای همین است که حضرت یعقوب به آنها مینویسه که بسیاری از شما معلم نشوید. وقتی کسی خود را معلم و رهبر بداند، انگار چشمان او در پی عیب‌ها و خطاهای دیگران است و خیال می‌کنه که وظیفش اینه همیشه تا هر عیبی در دیگران دید به آنها گوشزد کنه. در آیه اول حضرت یعقوب میگه خودتون رو بالاتر از دیگران ندانید و سعی نکنید که اشتباهات دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید، چون هممون اشتباه می‌کنیم. پس با یاد آوری شدن مسئولیت معلمین و رهبران کلیسایی در برابر خدا، میگوید آنانی که کلام خدا را تعلیم میدهند باید بدانند که با داوری سختری روبرو هستند. زیرا معلم باید زبان خود را برای تعلیم دادن کلام خدا و حقیقت الهی به کار ببرد و نه برای بیان تعلیمات و عقاید شخصی، زیرا بسیار آسان است به وسیله کلام در مردم نفوذ بکنیم و حتی آنها را وادار به گناه بکنیم. و از همه مهمتر، معلم کلام خدا کسی است که آنچه میگوید خودش هم آن را انجام بدهد. داستانی شنیدم که روزی یک کشیش از کلام خدا آیات را نقل می کرد و جملات عیسی مسیح را بیان کرده فرمود: عیسی مسیح امر کرده است که اگر دو دست لباس دارید، یکی را به آن کس که ندارد بدهید، اگر غذای اضافه دارید به آن کس که ندارد بدهید. و بعد مردم را تشویق کرد که از مال و هستی خود به فقرا بدن و همانطور که مسیح امر کرده است صادقانه آنچه که مسیح گفته است را اطاعت کنند. پس از اینکه موضوع را بیان کرد مدتی گذشت و به منزل میره. وقتی به منزل میره متوجه میشه که لباساش نیست و یخچال هم خالیه و از دو فرش زیبایی که داشت فقط یکی باقی مانده. پس با نگرانی همسرش رو خطاب کرد و گفت: ای همسر، به پلیس زنگ بزن که دزد آمده و فرش و لباسای ما رو دزدیده. همسرش گفت که دزدی نیومده. بعد گفت که ای شوهر عزیز، من انقدر تحت تأثیر موضع تو قرار گرفتم که وقتی به منزل آمدم مطابق آنچه که عیسی مسیح فرمود و تو موضع کردی عمل کردم و لباس را به کسانی که نداشتن و غذا را به گرسنگان و فرش را به همسایه فقیرمون دادم. کشیش عصبانی شد و گفت: ای زن، من برای مردم موضع کردم و نه برای خودمون. ببینید، چنین شخصی که حاضر نیست در عمل آنچه میگوید آشکار کنه، لیاقت و شایستگی معلم بودن در کلام خدا رو نداره. ولی این معلمین تنها نیستن که وسوسه و تحریک میشن و مرتکب گناه میشون. همه ما مسیحیان باید حاضر باشیم که اعتراف به ضعف‌ها و خطاهای خودمون بکنیم و اینکه در خیلی چیزها لغزش میخوریم و گناه زبان یا گفتار انگار در بالای لیست گناهان ما قرار داره. حضرت یعقوب میگه شخصی که قادر است ثابت کنه که میتونه بر زبان خودش مسلط باشه، این شخص میتونه بر تمام بدن خود مسلط باشه و آن را تحت کنترل خود داشته باشه و چین کسی ثابت میکنه که او بالغ و فهمیده است. آیا وقتی حضرت یعقوب گناه زبان را با گناه بدن یکی میکنه، او اشتباه داره میکنه؟ نه دوستان عزیز، زیرا کلام خدا معمولا به ما نشون میده که شخص مرتکب اعمال گناه‌آلود میشه به وسیله آنچه که فکر کرده و بر زبان آورده. در این آیات حضرت یعقوب زبان را به لگام اسب و سکان کشتی تشبیه کرده است. چرا؟ زیرا او این دو چیز را که بسیار کوچک هستند ولی قدرت بسیار زیادی در خود دارند، درست مثل زبان آدمی میدونه. ببینید، زبان ما هم مثل یک لگام کوچکی در دهان اسبانه که قادر است قدرت‌های بسیار را تحت کنترل درآورد. کشتی‌های عظیم اقیانوس پیما دوستان به وسیله سکان بسیار کوچکی که به آسانی در دست ما جای می‌گیرد هدایت می‌شوند. مسیر کشتی به وسیله این سکان کوچک تعیین میشه و بدون آن کشتی هرگز به مقصد نمی‌رسه و چه بسا متلاشی هم بشه. هر دو این وسیله باید بر قدرت عظیم اسب و طوفان و کشتی غلبه کنند. در غیر این صورت عامل مفیدی نیستند. حالا حضرت یعقوب میخواد به ما بگه که به همان نحوی زبان انسان باید بر قدرت‌های مخالف غلبه کنه و به عنوان یک مسیحی ما هنوز صاحب طبیعت کهنه و قدیمی هستیم که میخواهد وجود ما را تحت سلطه خود در بیاورد تا گناه بکنیم. میگه در اطراف ما موقعیت‌هایی است که ما را وامی دارن چیزهایی بگیم و چیزهایی بر زبان بیاوریم که برخلاف آن چیزی است که خداوند از ما خواسته است. و این چیزها یعنی گناه از درون و فشارهای اجتماعی از بیرون کوشش میکنن که بر زبان و گفتار ما مسلط بشون، بر نیت ما مسلط شون. و بعد میگه همان گونه که لگام اسب و سکان کشتی باید در دستهای نیرومند شخص قرار بگیره تا بتونه بر قدرت اسب و قدرت طوفانهای سمگین غلبه کند، ما نیز باید زبان خود را، گفتار خود را تسلیم خدا بکنیم و اجازه بدهیم ناخدای سکان زندگی ما در دست مسیح زنده و پرقدرت باشه. فراموش نکنید که لگام اسب و سکان کشتی قدرت راهنمایی را دارن و معنیش اینه که آنها در زندگی دیگران مؤثر هستند و اثر بزرگی میگذارن. زیرا اسبی که از مسیر خارج بشه و یا کشتی که تحت کنترل نباشه، صحبت از به وقوع پیوستن حادثه وخیم و حتی مرگ میکنه. به همان نحو حضرت یعقوب میخواد به من و شما بگه که هر وقتی که ما صحبت میکنیم، کلامی بر زبان میآوریم، در زندگی دیگران اثر گذاشته ایم. وقتی قاضی به شخصی روی کرده و میگوید تو محکوم به مرگ هستی و یا تو آزاد هستی، این کلماتش زندگی شخص را 180 درجه عوض میکنه و تا آخر عمرش در عاقبت شخص زندانی اثر داره. نه فقط در زندگی خودش، بلکه در زندگی خانوادش و دوستان اثر میذاره. یک کلام، یا او محکوم به مرگ میشه و یا آزاد. اثر عظیمی داره این کلمات. برای همین است که حضرت یعقوب میگه هرگز قدرت نفوذ کلماتی را که بر زبان میآورید کوچک و حقیر نشمارید. بعد در آیه 5 الی 8 زبان آدمی رو به آتش تشبیه کرده که صحبت از قدرت عظیم کلماتی است که از دهان هر شخص بیرون میاد. میفرماید همچنان زبان نیز عضو کوچک است و سخنان کبر آمیز میگوید. اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی رو میسوزاند و زبان آتشی است. آن عالم نادرستی در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می آلاید و دایره کائنات را می سوزاند و از جهنم سوخته می شود، زیرا که هر طبیعتی از وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام می شوند و رام شدند، لکن زبان را کسی از مردمان نمی تواند رام کند. شرارتی است سرکش و پر از زهر قاتل. این آیات حقیقت مهمی را برای ما بیان می کنند و آن اینکه امروز من و شما به وسیله گفتارمون قادر هستیم عامل صلح و صفا و دوستی و اتحاد و یگانگی و شادی باشیم و یا اینکه به وسیله همون زبانمون عامل نابودی و قهر و غضب و حسادت و بدگویی و شرارت و مرگ بشویم. به وسیله کلام می توانیم خانواده ها را بنا یا نابود کنیم. نیرویی که در کلام خدا نهفته است بسیار عظیم و مافوق فهم ماست. سوال مهم اینه که باید از خودمون هر روز بپرسیم امروز این قدرت را که خدا به ما عطا کرده است را به چه طریقی داریم از آن استفاده میکنیم؟ آیا برای بشارت و شادی و مژده خدا، برای بنای صلح و سلامتی و آزادی به کار میبریم و یا آتشی هستیم که زندگی مردم را نابود میکنیم و زهری هستیم که مردم را مسموم میسازیم؟ به عنوان یک مسیحی ما باید در شنیدن تند اما در گفتن آهسته باشیم، جلو حرفای خودمون رو بگیریم، مواظب باشیم که چه میگوییم و از همه مهمتر باید بدانیم که باید به خداوند به خاطر هر کلامی که به زبان آورده ایم پاسخ بدهیم. او ما را نه فقط به خاطر اعمالمون بلکه به خاطر گفتارمون، پندارمون نیز داوری خواهد کرد. پس دوست من مواظب باش که امروز چه کلماتی به زبان می آورید، زیرا کلام شما می تواند عامل صلح باشد و یا عامل نابودی و دعوا و جنگ. خدا می خواهد که ما عامل صلح باشیم. خداوند یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.